21 دو 98 جلسه 11 منطقه دو.
نه دو سری تمرین داشتیم، یه سری تمرین کتاب بود، اون دادنی نبود، اونو باید خودتون انجام میدادید. تو گفتم که آه خب اگه جلسه پیش قایب بودید خب به قول معروف اعلام کنید به خانم نماینده تو خانم شجاعیان، ولی اینا هم بحثای مثالای استقرا و تمثیله. آره خب ما این بحث قیاس رو وارد شدیم، امروز ادامه میدیم ان شاء الله. خب رسیدیم به این که گفتیم اگر که علم من به دو بخش اصلی تعریف و استدلال بخواد بپردازه که در واقع بپرد دقیقا منطق سوری، گفتیم استدلال که منظورم هم استدلال غیر مباشر هستش، در واقع از دو یا بیشتر مقدمه تشکیل شده، به صورته اصلی استقرا و تمثیل و قیاس تفکیل میشه. استقرا و تمثیل رو گفتیم استقرا حرکت از جزئیه به کلی، تمثیل جزئی به جزئی، و قیاس گفتیم چی؟ حرکت از کلیه به جزئیه. بعد گفتیم که منطق ارسطویی برای استدلال خیلی اعتبار قائل، ارسطو و به تبعش ارسطوییان توی خلاصه هر جایی که باشن، و توی استدلال ها هم برای قیاس خیلی اعتبار قائله، و تنها استدلالی که نتیجه یقینی میده رو قیاس میشماره. بعد قیاس رو هم گفتیم که اول تعریفش کردیم، گفتیم که قول مؤلف از قضایا که نتیجه به ذات از مقدمات متولد میشه، ضروره به ذات و به ضروره. بعد گفتیم قیاس رو به دو دسته اصلی اقترانی و استثنایی تقسیم میکنیم. استثنایی قیاسی بودش که نتیجه به عینه یا نقیضش به یکی از مقدمات باشه، و اقترانی قیاسی بودش که اینجوری نباشه، یعنی نتیجه به عینه تو مقدمات حاضر نباشه، بلکه همینجوری که از اسمش پیداست نتیجه از اجزایی توی مقدمات میاد کنار هم مقترن میشه و نتیجه رو میسازه. بعد گفتیم قیاس اقترانی ما دو دسته میشه، قیاس اقترانی حملی و قیاس اقترانی شرطی، که قیاس اقترانی حملی قیاسی بودش که هر دو مقدمه ما حملیه باشه، ولی قیاس شرطی قیاسی بودش که لااقل یکی از مقدمات ما شرطی باشه، که البته ما همزاسا بهش نپرداختیم. بعد گفتیم قیاس اقترانی حملی و یا به طور کلی قیاس اقترانی از دو تا مقدمه اصلی صغرا و کبرا و سه تا جزء اصلی حد اکبر، حد اوسط و حد اصغر ساخته شده که در واقع میان و قیاس رو میسازن. و گفتیم بر اساس گفتیم مهمترین این حدود حد وسط هستش که توی مقدمات حاضره ولی تو نتیجه ما نمیبینیم، که در واقع پیوند دهنده و مقترن کننده نتیجه قیاس به هم دیگه، حد اکبر و اصغر به هم چسب بین از اکبر و اصغر حد وسطه ولی حذف میشه. و گفتیم بر اساس جایگاه حد وسط توی مقدمات صغرا و کبرا، خب ما میایم میبینیم که چهار حالت احتمال داره که خلاصه این حد وسط قرار بگیره، که بر اساس این چهار تا احتمال اومدیم گفتیم شکل اول، دوم، سوم و چهارم میشه. شکل اول رو به این صورت تعریف کردیم، یعنی محمول صغرا و موضوع کبرا، شکل دوم، شکل سوم و شکل چهارم. خب اینم روشن بود، این یه مقدمه صغرای ماست، اینم مقدمه کبرای ماست، حد وسط محمول صغرا و موضوع کبرا. برای شکل اول، شکل دوم محمول هر دو، شکل سوم موضوع هر دو، و شکل چهارم موضوع صغرا و محمول کبرا میشه. خب بر این اساس گفتیم این چهار تا شکل رو داریم. بعد گفتیم شکل اول رو ما میگیم شکل بدیهی الانتاج، چون نوع قرارگیری حد وسط یه جوریه که هر سلیم عقلی، سلیم نفسی وقتی اینو میبینه به اینکه این دو تا مقدمه ازشون نتیجه حاصل میشه مزعن و خلاصه معترفه، لذا میگیم شکل اول روشن‌ترین، واضح‌ترین و آشکارترین شکل‌های قیاس اقترانی هستش. و شکل دو و سه و چهار همجور به ترتیب که میان نحوه نتیجه گیری درش در این اینکه الان در منطقی درسته ولی به روانی و بداهت شکل اول نیست بشه، خود فاصله میگیریم از اون بداهتی که تو شکل اول هست بشه. بعد اومدیم گفتیم که ما با سه دسته به قول معروف چیز مواجهیم. یکی گفتیم که یه سری شرایط عمومی انتاج داریم، یکی شرایط اختصاصی انتاج داریم. یعنی چی؟ یعنی آیا هر شکل اولی که شکل گرفت به نتیجه میرسه؟ نه، خیلی وقتا شکل اولی ما ممکنه یه شرایطی داشته باشه که اصلا به نتیجه نرسه. لذا گفتیم هر قیاسی که نگاه میکنیم اول از همه باید ببینیم شرایط عمومی رو داره یا نه، که چهار تا شرط عمومی گفتیم، هر دو سالمه نباشه، هر دو جزئیه نباشه، اگه صغرا سالمه بود کبرا جزئیه نباشه و حد وسط به تمامه تو هر دو تا تکرار بشه. شرط اختصاصی رو که برای هر شکلی به رفع جداگانه باید ببینیم و ببینیم تو شکل اول چیه، تو شکل دوم و شکل سوم و شکل چهارم هر کدومشون یه شرط خاصی دارن برای نتیجه گیری. و چیز دیگه که گفتیم چی؟ قوانین یا مقال معروف قواعد استنتاج. یعنی باشه، حالا من دیدم که یه قیاس شکل اولی دارم، شرط عمومی رو داشت، شرط اختصاصی هم داشت، حالا چجوری ازش نتیجه بگیرم؟ یه قانونی داره که اون قوانین هم گفتیم چیه؟ یکی حذف حد وسطه و یکی هم که نتیجه تابع اخص مقدمتین. دیگه چی بود؟ آها گفتیم که چیم اینو اگر تو میشه تو تعریف حدود چیز گفته بودیم، گفتیم اساسا صغرا متضمن و متکفل موضوع نتیجه است. موضوع صغرا چون یه وقتی از محمول بیاد و کبرا هم متکفل محمول تو نتیجه است. لذا موضوع رو از صغرا میگیریم، محمول رو از کبرا میگیریم، حد وسط رو حذف میکنیم، نتیجه میشه تابع اخص مقدمتین. اخص هم که توضیح دادیم یعنی چی؟ یعنی پس در، یعنی گفتیم بین دو تا مقدمه که کلی و جزئیه نتیجه رو جزئی انتخاب میکنیم چون جزئی اخص از کلیه، و بین دو تا مقدمه که موجبه و سالبه نتیجه رو از سالبه انتخاب میکنیم چون سالبه اخص از موجبه است. خب اینا تا اینجای کار ما رسیدیم. خب حالا امروز الان میخوایم دو تا کار انجام بدیم. یکی اینکه شرایط اختصاصی انتاج هر کدوم از شکل‌ها رو می‌بینیم و بعد وارد تمام این شکل‌های اول تا چهارم میشیم، حالا تو هر جایی که برسیم و می‌بینیم که توی هر ضربی، چون اگه یادتون باشه میگفتیم هر شکلی 16 تا ضرب داره، چجوری حساب می‌کردیم؟ میگفتیم دو تا مقدمه داریم. خب مثلا می‌گیم که این مقدمه صغرامونه، اینم مقدمه کبرامونه، اینم نتیجه است. خب از اونجایی که میگفتیم کامل ترین قضیه حملیه که به نحو دقیق میتونه ما رو توی استدلال کمک بکنه قضایای محصولات اربعه هستن، خب صغرای من میتونه یکی از محصولات اربعه باشه، خب که چهار تا بود، موجبه کلیه و موجبه جزئیه، سالبه کلیه و سالبه جزئیه، کبرام هم چهار حالت داشت، برای همین توی شکل اول 16 حالت داشت. لذا می گفتیم که توی هر شکلی ما با 16 تا ضرب مواجهیم، یعنی 4 تا شکل داریم، هر شکلی هم 16 تا ضرب داره. ولی وقتی میایم این شرط عمومی و اختصاصی انتاج رو روی اون تک تک این ضرب رو پیاده میکنیم، میبینیم همش نتیجه بخش نیست، یه تعداد محدودش نتیجه بخشه. برای همین از این به بعد الان میریم شکل اول رو ضرب به ضرب پیش میریم، ببینیم کدوم ضرب منتجه، کدوم ضرب عقیمه، و بعد اگه منتجه نتیجه ای که بر اساس قواعد استنتاجی که اینجا گفتیم هستش چی میتونه باشه. خب شرط اختصاصی انتاج برای شکل اول چیه؟ شرط اختصاصی انتاج دو تاست برای شکل اول. حالا اینا هم که یادتونه بگه، اینا هم چهار تا بود که گفتیم بگه دوباره نمونیدیم. شرط اختصاصی انتاج تو شکل اول دو تاست، یکی این که موجب بودن صغرا و یکی هم کلی بودن کبرا. اختصاصی اون رو که اینجا گفته بودیم، نه گفتیم تو سر شرط اختصاصی پیش اومدیم. نه یعنی ما دفعه پیش چهار تا شرط عمومی رو گفتیم برای شرط عمومی چی بود؟ هر دو سالمه نباشن، هر دو جزئی نباشن، حد وسط یا تکرار حد وسط به تمامه خب اینم خیلی شرط مهمیه، بعدن روش وقت می‌ذاریم. و چهارمیش هم چی بود؟ صغرای سالبه و کبرای جزئیه با هم خلاصه عدم معیت صغرای سالبه و کبرای جزئیه. خب اینا رو که داشتیم دفعه پیش. حالا این نتیجه رو نوشتم که ما می‌خوایم الان ضرب به ضرب پیش بریم، می‌خوام یک به یک شما اینا رو تو اینا چک بکنیم. خب حالا اگه ما یه قیاس اقترانی حملی شکل اول رو دیدیم، خب این قیاس اقترانی حملی شکل اول اگر که بخواد نتیجه بده، اول از همه نگاه می‌کنه که شرط عمومی رو داره یا نه. اگه داشت بعد میریم سراغ شرط اختصاصی، اگه داشتونم بعد حالا میریم سراغ خلاصه چیز. یعنی این سه با هم دیگه حالت تقدم و تأخر عقلی و منطقی دارن، یعنی بعد به ترتیب اینو بریم بعد اینو بریم، بعد اگه بود خلاصه نه یعنی منتج بود، بعد میریم حالا قواعد انتاج روش چیکار می‌کنیم پیاده می‌کنیم. این موجب بودن صغرا رو برای اینکه بیشتر تو ذهن بمونه اصطلاحا منظورا بهش میگن شرط موق. خب میم رو از موجبه گرفتن، صغرا هم از صغرا هم حرف قاف گرفتن، خب حرف قرن رو گرفتن، و برای کلی رو هم شرط کب بهش میگن. برای همین میگن شرط انتاج شکل اول چیه؟ موق کب. خب حالا منظورشون دقیقا همین دوتا یکی اینجا گفت. برای شکل دوم دو تا شرط داره. یکی شرط دومش مثل شکل اول یعنی کلی بودن کبرا، شرط اولش هست اختلاف مقدمتین در سلب و ایجاب. یعنی چی اختلاف مقدمتین در سلب و ایجاب؟ یعنی این که اگه بخواد شکل دوم نتیجه بخش باشه، حتما باید یکی از مقدمات موجب باشه، یکی سالبه باشه. خب هر دو سالبه که بنابراین این شرط نمیتونه باشه. خب هر دو موجبه هم بر اساس شرط اختصاصی نمیشه. حالا فرق نمیکنه کبرا موجبه یا صغرا موجبه، ولی باید خواسته یکیش سالبه باشه. حالا بر اساس این خلاصه اما این شرط اختلاف مقدم
کبرا مثلا موجب باشه،
اگه یکی موجبه بود قطعا اون یکی سالبه باشه. خب به این شرط اختلاف مقدمت این توی سلب و ایجاب اصطلاحا میگن شرط خیم، یا در واقع خیم رو از اختلاف اضافه یا نون تصنیه این که آخر مقدمتین هست گرفتن، یعنی اختلاف مقدمتین. خب حالا دیگه سلب و ایجابش هم دیگه بچه باشه، این چیز هم که میشه کب. پس شد مق کب و خیم کب برای شکل دوم. برای شکل سوم چی؟ خیم. آره خیم. برای شکل سوم دوباره ما یه شرطمون رو از شکل اول گرفتیم، این شرط موق رو داریم. خب شرط بعدیمون هست کاین اصطلاحا. حالا یعنی چی؟ یعنی کلیت حد اقل یکی از مقدمات. برای شکل چهارم چی؟ برای شکل چهارم یه اختلاف نظری مثل بحث عکس مستوی رو یادتونه میگفتیم که بحث عکس نقیض موافق و مخالف رو میگفتیم. عکس نقیض یه ساختار داره، ولی بین متقدمین و متأخرین تو بیان اون ساختار یک تفاوتی وجود داره. متأخرین اومدن به صورت عکس نقیض مخالف اینو بیان کردن، ولی متقدمین اومدن به صورت عکس نقیض موافق بیان کردن. ولی ساختار منطقی چه ساختار واحدیه. حالا در مورد شرایط انتاج شکل چهارم هم ما با همین مسئله مواجهیم، یعنی متقدمین و متأخرین هر کدوم اومدن یه جور بیان کردن. فقط فرقش اینه که توی عکس نقیض ما در نتیجه فرقی نمی‌کرد، اما اینجا توی نتیجه فرق کنه. اما حالا چون یه بحث تخصصی منطقیه، من اصلا فقط در این حد که شما بدونید که اینا با هم دیگه متفاوت نظرشون گفتم، و ما دیگه با شرایط انتاج شکل چهارم از دید متأخرین اصلا واردش نمیشیم. فقط من میگیم متقدمین چی گفتن در بابش، چون یه خورده نظر نتایج هم فرق می‌کنه، یعنی تعداد ضروب منتجشون توی نظر هر کدومشون با هم دیگه یه تفاوت جزئی پیدا میکنه، و بعد هر کدوم هم با هم دیگه خاصه انتقادایی دارن که این دیگه جای یه بحث مثلا تخصصی منطقیه.
اما برای شکل چهارم دو تا شرطش اینه که اول اینکه هیچ کدوم از مقدمه ها سالبه جزئیه نباشه. خب
هیچ مقدمه سالبه جزئیه نباشن. خب
و شرط دومش هم اینه که اگه هر دو تا مقدمه ما موجبه بود سقرا کلی باشه.
اگر هر دو موجب بود سقرا کلی باشه. دیگه شکل چهارم مثل اینا حالت خلاصه ای خیلی به قول معروف چیز نشده، همینجوری به خود به این صورت خلاصه چیز شد. خب این دقت کنید که پس برای هر کدوم ما عمومی رو میبینیم، بعد شرط خاص شکل خودش رو هم میبینیم. حالا میریم سراغ شکل اول. خب شکل اول رو برای اینکه ما میخواییم به قول معروف کلیتش رو ببینیم و دیگه در وارد محتوا نشیم، به همون صورت الف و ب و جیم ما می‌نویسیم. گفتیم پس شکل اول که 16 تا ضرب داره، تو این 16 تا ضربش قراره که صغرای من موجبه کلیه و جزئیه، سالبه کلیه و جزئیه باشه، بعد کبرا هم. حالا ضرب اول چی میشه؟ میشه هر الف، اگه بخوایم یکی رو حساب کنیم که هر دو رو بخوایم موجبه کلیه در نظر بگیریم، هر الف ب است، هر ب جیم است. الان این اولین ضرب از اون 64 تا ضرب قیاس اقترانی حملیه. خب شکلش هم که خب شکل اوله. خب شرایط عمومی انتاج رو داره یا نداره؟ شرط عمومی انتاج چی بود؟ هر دو سالبه نباشد، این شرط رو داره. هر دو جزئیه نباشد، این شرط رو هم داره. تکرار حد وسط به تمامه، اینو هم داره. عدم معیت صغرای سالبه و کبرای جزئیه، این رو هم داره. خب یعنی اصلا نه صغرای ما سالب است و نه کبرای ما جزئی است. خب پس شرایط عمومی انتاج رو داره. میریم سراغ شرایط اختصاصی. شرایط اختصاصی چی بود؟ موق و کب. موق و کب رو داره یا نداره؟
موق و کب هم داره، موق و کب.
درسته؟ خیلی خوب. پس میریم سراغ سومی، قواعد استنتاج. من میخوام اینو ازش نتیجه گیری بکنم، باید چی کار کنم؟ گفتیم اول حد وسط رو حذف میکنیم. خب
حد وسط رو که حذف بکنیم نتیجه هم تابع اخص مقدمات میشه. حالا اینو ما هیچ اخصی نداریم، پس یه هر داریم اینجا، این اصل هم اینجا داریم. خب موضوع نتیجه رو از صغرا میگیرم و محمول نتیجه رو هم از کبرا میگیرم. این شد نتیجه این دوتا مقدمه صغرا و کبرایی که توش ضرب اول شکل اول قیاس اقترانی حملی ما داریم. خب حالا شما توی این ساختار هر چی که بریزی این نتیجه رو میتونید چیکار کنین؟ ازش در بیارید. ولی این به عنوان مثلا قالب یا ساختار اصلیشه. دومی رو من میام خلاص اولی رو ثابت میگیرم، یعنی چهار تا رو هر الف به اس، اینو میخوام بکنم چی؟ برخی به جیم است. خب حالا شما بگید این منتجه یا عقیمه؟
عقیمه.
کی میگه منتجه؟ کی میگه عقیمه؟
کلی نیست.
آها. شرط عمومی رو دیدید داره، شرط اختصاصی شرط کب رو نداره. درسته؟ پس اینو بهش میگیم عقیم. این همه شکل اوله. ما الان قراره که بیایم 16 تا ضرب شکل اوله. اول از همه خالص بگیم. این الان فعلا فقط حالا مثالمون شکل اولیه. خب میریم سراغ ضرب سوم. دوباره هر الف به از هیچ به جیم نیست. خب حالا اینجا شما بگی، شما بگو خانم رحمانی، این ضرب سوم منتجه یا عقیمه؟ برخی به جیم نیست. و به ترتیب مدیم دیگه، سالبه موجبه کلیه و جزئیه، سالبه کلیه و جزئیه. آره بعدش هم اونه، حالا فرق نمی کنه.
الان اینو ما داریم، بعدش هم میگیم هر الف به از این برخی به جیم نیست.
خب خانم رحمانی به نظر شما این ضرب سوم منتجه یا عقیمه؟
منتجه.
خب چرا منتجه؟ شرط عمومی رو داره؟
شرط عمومی رو داره، یکیش فقط سالبه است، خب. یکی صغرامونم کلیه.
خب
صغرامونم مجوز.
خیلی خوب، پس شرط عمومی داره، شرط اختصاصی هم داره. حالا بر اساس قواعد امتحان چه نتیجه گیری میشه از این خط؟ گفتیم نتیجه تابع اخص مقدم از سینه و این اخص
بودن خب هم تو کمه هم تو کیفه.
خب یعنی اگه ما کیف موجبه و سالبه داشتیم، کیف نتیجه اون میشه سالبه. خب
نتیجه ما کیف موجبه و سالبه داریم، کیف من میشه چی؟
سالبه. کممون چی؟ کممون الان وقتی هر دو تاش هر هیچ کلی هم یا جزئی هم؟
کلی
هر دو کلی هم. خب حالا من اینجا چی باید بنویسم؟ چرا هر دو میتونم بنویسم؟
اخر
به خصوص
نه
چون نیسته. آها چون سور کلی مناسب قضایای منفی یا سالبه هیچه. خب نه به خاطر اینکه اخص، اخص رو که از اون گرفتیم. پس این میشه هیچ الف جیم،
یعنی
همه
هیچ سالبه هست، هیچ موجبه هست، موجبه هر واقع داره.
نه دیگه سالبه هر رو داریم آخرانه. یعنی بین موجبه و سالبه، سالبه رو انتخاب میکنیم، بین کلی و جزئی هم جزئی رو انتخاب میکنیم. خب اما اگه هر دو موجبه بود یا هر دو کلی بود، همون موجبه یا همون کلی رو انتخاب میکنیم. خب خانم سمیعی شما بگید که خلاصه شما بگید که الان این شکل چهار، این ضرب چهارمی که اینجا نوشتیم، این منتجه یا عقیمه؟
هر الف به از ضرب به جیم است. از شرایط عمومی که هر دو سالبه نباشد که مقدار تکرار حد وسط به تمام هم داره، عدم معیت سالبه و کبرای جزئی هم داره. جزء شرایط عمومی شد که موجب بودن صغرا و کلی بودن
درسته؟ ایراد چیه؟ الان صغرای موجبه رو داره ولی کبرامو کلی نیست، پس شرط کب رو نداره. وقت شرط کب رو نداره پس این چیه؟ عقیم. درسته؟ خب چهار ضرب پنجم. حالا ما اینجا اینو میخواییم خلاصه تغییر بدیم، وقتی عدد به هر به جیم است، ضرب بعدیش میشه وقتی عدد به هر یا دوباره برخ جیم است هیچ به جیم نیست. حالا این یکی رو خانم یزدان پناه شما بگید که این به قول معروف این ضرب پنجم منتجه یا عقیمه و چرا؟ حالا بر اساس اینکه منتجه نتیجهش چی میشه؟ پس ببینید شما دوباره اینو ما حذف میکنیم، الف و جیم رو داریم، بعد هر دو کلیس هر دو موجب است، موجبه بودن حفظ میشه، سورش هم یه کلی و یه جزئی داریم، اخص رو انتخاب میکنیم، پس سور جزئی میشه، پس میشه برخی الف جیم اخصش. خانم شکری شما ضرب بعدی رو میتونی بگی؟
شرط
رو هم
میدار. خب شرط اختصاصی موجب بودن صغرا داره، کلی بودن کبرا نداره.
پس میشه عقیم. خب درسته، ولی قبل از اینکه به شرط اختصاصی برسیم کدوم شرط عمومی بود که ما رو بی نیاز میکرد؟ هر دو جزئی نباشه، در حالی که این هر دو توش برخیه، درسته؟ ولی به هر ترتیب چه با اون شرط چه با این شرط، اینم چی میشه؟ اینم عقیم میشه. خب شما میتونی ضرب بعدی رو بگی؟
شرط عمومی هر دو صادقه باشد که این درسته.
خب
هر دفعه هم که درسته.
صغرا هم که سالبه نیست،
صغرا هم که سالبه نیست، کبرا هم که
ببینید تو این دوتا صغرای سالبه و کبرای جزئی اگه یکیشو دیدید نداشت دیگه لازم نیست به اون یکی بسید، چون مهم اینه که این دوتا همزمان با هم اتفاق نیفته. خب حالا توی شرط اختصاصی چی؟ درسته. خیلی حالا بر این اساس شما بگید ببینم آیا نتیجه این چی میشه؟
برخی
علف جی؟ خب این آخری رو هم شما پشت سر خانم چیز شما زحمتش رو میکشید بگید. پس برخی علف به هست، برخی به جیم نیست. هم شرط عمومی این شرط و هم شرط اختصاصی شرط کم. نه این یکی هر دو جزئی نباشه، این هر دو جزئیه، اون یکی هم به خاطر کب خلاصه شده. برای چیش؟ برای کبش؟ کمش؟ کمش رو دیگه بعد تو سوره جمله دیگه. بله بله.
اینکه دون
شرط
عمومی
که هر دو جزئی نباشن سالبه نیست. خب
هر دوشون
جزئی
نباشن جزئی.
خیلی خب، پس اگه هر دو جزئی هم میشه چی؟ پس عقیم میشه، پس این هم عقیم میشه. خب
این الان چند تا ضرب شد تا اینجا که نمشتیم؟
این 8 ضرب شد. خب ما الان توی صغراهامون چارتای اول موجبه کلیه بود، خب بعد میمدیم کبرا رو یکی یکی عوض میکردیم، توی چارتای دوم موجبه جزئیه بود دوباره زیریاش رو عوض میکردیم. در واقع من اگه بخوام بقیه رو بنویسم چارتای اولش، خب صغرای من میشه سالبه کلیه، درسته؟ و چارتای بعدیش صغرای من میشه سالبه جزئیه، ولی در واقع هر 8ش سالب است. وقتی 8ش سالبه باشه یعنی هر 8ش شرط مق یعنی موجب بودن صغرا رو نداره، لذا دیگه اون 8ای دومی اصلا از دم به خاطر این به قول معروف سالبه بودن صغرا دیگه اصلا عقیم میشه. روشن شد که چرا الان، یعنی میخوام بگم الان ما از 16 تا ضرب به شکل اول این 8ش رو اینجا نوشتیم. خب 8ای دوم از دم به خاطر اینکه صغرای ما سالبه هست، حالا 4 تاش موجب است، 4 تاش جزئی است، 4 تاش کلیه، همش عقیم میشه. اما اینجا من میخوام الان عقیما رو پاک کنم ببینم الان چی میبینی. ببینید الان من اینجا توی شکل اول 4 تا ضرب منتج میبینم، منتج. خب بعد نتیجه هاشو میخوام نگاه بکنیم. هر الف جیم است، هیچ الف جیم نیست، برخی الف جیم است، برخی الف جیم نیست. خب الان وقتی ما این 4 تا نتیجه ضروب منتج شکل اولو میبینیم، میبینیم در واقع این 4 تا همون محصولات اربعه که موجبه کلیه و موجبه جزئیه، سالبه کلیه و سالبه جزئیه. خب به خاطر این ویژگی توی شکل اول، خب غیر از این که به شکل اول این شکل بدیهی الانتاج، خب بهش شکل کامل هم گفته میشه. چرا؟ چون تو نتایجش ما مجموعه کاملی از محصولات اربعه رو میتونیم ببینیم. خب ولذا اگه کسی بخواد با قیاس اقترانی حملی شکل اول به هر نتیجه‌ای که برسه، تو شکل اول میتونه خلاصه با یه ترتیبی از چینش مقدمات به نتیجه برسه. و این ویژگی ما تو هیچ کدوم دیگه از شکل‌های دوم و سوم و چهارم نداریم. مثلا شکل سوم حالا میرسیم بهش هر وقت که برسیم انشالله، ما اساسا نتیجه کلیه نداریم. یعنی قاعده اینه که تو شکل سوم حتی اگه ما دو تا مقدمه کلی هم داشتیم، یه تفسیری که میخوره اینه که نتیجه شکل سوم همواره جزئی است. خب، یا اینکه شکل دوم هم باز دوباره ما این چهارتا رو نداریم. خب، این رو از این جهت خواستم یه بار شما بهش خاصی اشرافی داشته باشین. اگه یه وقتی گفتن چرا ما به شکل اول میگیم شکل کامل، ببینید که خلاصه به این جهت هست. میریم سراغ شکل دوم. تا اینجا سوالی یا نکته‌ای که نیستش که. خیلی دو تا چهار تا دیگه، یعنی قاعده رو دادیم، شما شکل ها رو هم یکی یکی میتونید خلاصه چک بکنید و به نتیجه برسید. شکل اول همین بود دیگه، یعنی دیگه با هر چی داشتیم از شکل اول دیگه تنها چیزی که اتفاق میفته اینه که من ممکنه که گاهی وقتا خلاصه به صورت فرمولی، یعنی الف و به و جیم بدم. یه وقتا ممکنه مثلا بگم آقا برخی از مثلا انسان ها سفید پوست هم، برخی سفید پوست هم مثلا، یا هر چه میدونم اروپایی سفید پوست هم. خب، بعد با این بگم خب شما به تشخیص بدید که آیا این قیاس ما قیاس اقترانی شکل چندمه، یعنی با مثال، یعنی با مورد، یعنی با قول مفشید. چیزی که الان امروز هم توی یه سری از تمرینایی که به دستتون میرسه به انشالله یه سری مثالا رو خلاصه میبینید که با اون کنسه پیش میره. میریم سراغ شکل دوم. شکل دوم ما از توی شکل اول چهار تا ضرب منتج پیدا کردیم. توی شکل دوم قطعی چی باشه؟ توی هر دو تای ما محمول باشه. یعنی مثلا من داشته باشم هر الف به از هر جیم به از، خب تو هر دو محموله. حالا بریم ببینیم آیا این ضرب ها خب شرط انتاج رو داره یا نداره. خب دیگه اینجا به بعد فکر می‌کنم دیگه ننویسیم، شما خودتون تو ذهنتون داشته باشید یکی یکی، فقط شرط به قول من ضروب منتج رو می‌نویسیم. چون یه کار دیگه هم غیر از این سه تا کاری که تا الان کردیم و از اینجا به بعد می‌خوایم انجام بدیم، چه این ضرب اول، خب خانم شما بگو. بله، بر اساس قواعد عمومی و اختصاصی انتاج این ضرب ما منتج یا عقیم
هر دو تابع می‌نویسم.
آها،
عدم
اون شرط هم که نیست، چون نه صغرا سالب است نه کبرا جزئی است.
خب،
یعنی این شرط رو نداره. خب، پس چی میشه؟
نه،
به خاطر اینکه شرط خین رو نداره این این ضربمون عقیم میشه. خانم صفایی شما ضرب بعدی رو میتونی بگی؟ ضرب بعدی چی میشه؟ اینو با برخی
مقدمه
نه سوی جایی
هست.
آها، یعنی این شرط نداره.
خالی
بودن کروم
که نداره،
دوتاشو نداره. آها، خیلی. پس میشه این هم میشه چی؟ این هم عقیم میشه. خب، ضرب بعدیش رو خانم شو جایی شما میتونی بگی؟ یعنی میشه هیچ نیست.
اختلاف که باره درسته کلی بودن هم جفتشو
خیلی. حالا برای این اساس نتیجهش چی میشه؟ یعنی اولین ضرب منتج شکل دومه.
هیچ
علف جیم نیست. خب، روشنه. شرط عمومی و دو شرط اختصاصی هم داشت، بر اساس قواعد استنتاج اینجوری شد. حالا ما یه کار دیگه از این به بعد بخواهم یه فرایند دیگه ای روی این ضروب منتج شکل دو سه و چهار انجام بدیم. و اون اینه که چون از نظر منطقی شکل دو سه و چهار به بداهت شکل اول نیست، برای اینکه اثبات بکنیم که این شکل ها هم به این نتیجه میرسن، اصطلاحا میایم یه فرآیندی انجام میدیم به نام رد به شکل اول یا تبدیل به شکل اول. یعنی میگیم ببینید این ضرب رو ما بر اساس قواعد دیدیم که به این نتیجه رسیده، خب اما برای اینکه ثابت بکنیم از اون دو تا مقدمه این نتیجه به دست میاد، میگیم که آیا ما میتونیم با استفاده از قواعد استدلال مباشر مثل عکس و عکس نقیض و اینایی که قبلا خونده بودیم، این شکل دوممون رو که به این صورت هست یه جوری تبدیل به یه شکل اول بکنیم و بعد نتیجه رو از استدلالش در بیاریم؟ خب کدوم چهار تا؟
یکی از اون چهار تا منتج.
آره دیگه، یعنی هم باید رد به شکل اول بکنیم، هم باید به یه شکل به یه ضربی برسونیمش که منتج باشه. اگه من بخوام به یه ضرب عقیم برسونم که کارم راه نمیفته که. پس در واقع من میخوام این ضرب از شکل دوم رو خب یه جوری تبدیل بکنم به یه ضربی از شکل ضروب منتج شکل اول. خب الان ببینید من یه نمونه رو میکنم، خیلی کار ساده‌ایه، خب با این که خاطر ظاهرش ممکنه یه خود اول به نظر استبعاد داشته باشه، ولی خیلی الان ببینید ما الان دوتا حد وسط ما تو محمول واقع شده. خب چه کارش باید بکنم که تبدیل بشه به شکل اول؟ در واقع شکل اول حد وسط این طرف بود دیگه، یعنی یه جابجایی تو اینجا اتفاق افتاده بود. خب کدوم فرایند توی استدلال مباشر بود که جابجایی رو انجام میداد برای ما؟ عکس مستقیم بود دیگه، ما هیچ نیاز به نقض و نقیض و نمیدونم اینا نداریم، فقط نیاز به جابجایی داریم. خب حالا من میشه که جابجا بکنم، هیچ تغییر اتفاق نمیفته، میبینم خب این هیچه، یعنی سالبه کلیه است و عکس مستوی سالبه کلیه چی میشد؟ همون سالبه کلیه میشه. خب پس من میتونم اینجا الان بگم اگر این مقدمه اول باشه و این مقدمه دوم، میتونم اینجا به جای هیچ جیم به نیست بگم هیچ به جیم نیست. سلامه، یعنی چی؟ یعنی بیام بگم که من به جای کبرا میام عکس مستوی مقدمه دوم یا کبرا رو می‌نویسم. خب اگه به جای این یکی اینو قرار بدم، از اونجایی که گفتیم ارزش صدق و کذبیه یک قضیه با عکس مستویش یکیه، یعنی اگه عکس صادق بود قطعا اینم صادق بود میشه، میتونم با این فرایند تبدیل این به عکس در واقع یک قضیه یه شکل اول بسازم بین یک و سه. خب اگه بخوام اینجوری در نظر بگیرم قشنگ یه شکل اول شرایط شکل اول هم داره، هم مغ رو داره و هم کب رو داره. خب بعد بیام بگم که خب حالا من میتونم اینجا بگم که هیچ الف جیم نیست به چه صورت؟ به صورت اینکه یه شکل اولی بین یک و سه برقرار کردم. خب به این فرایند اصطلاحا میگیم رد به شکل اول. چرا ما این کار انجام میدیم توی ضروب منتج شکل‌های دو و سه و چهار؟ چون از نظر بداهت منطقی به بداهت شکل اول نیستن. خب و ما وقتی میخواییم بگیم آقا به قول معروف چی شده که شما از تو دل اون یکی اینو در آوردین، یه راهش اینه که بیایم تبدیلش بکنیم، مثل اینکه شما یه مسئله رو مثلا نمی‌دونم می‌بینید، برای اینکه بتونید اینو خوب درکش بکنید میایید اینو سادهش می‌کنید. مثل اینکه یه کسری که با صورت و مخرج خیلی پیچیده‌ای باشه رو می‌تونید ساده کنید به یه کسر به قول معروف به چیزی که خواسته، یه کسری که واضح‌تر و آشکارتر باشه نسبت به این صورت و مخرج. خب این کار هم توی شکل‌های دو و سه و چهار یه کاری شبیه ساده کردن کسرها که توی شما درس‌های ریاضی دبستان می‌خوندید. خب یا بیان ساده‌تر و بدیهی‌تر یک قضیه از شکل‌های دو و سه و چهار که ما از این به بعد یکی دیگه از کاری که باید یه فرایند دیگه که انجام بدیم اینه که این کار رو انجام بدیم. روشنه الان که ما چی کار کردیم و به چه جوری به نتیجه رسیدیم؟ فقط به شکل اول برمیگردونیم ها، اینجوریه که مثلا شکل 3 رو به 2 برگردونیم 2 رو بگیریم. آره فقط و فقط چون گفتیم شکل اول نوع چینش صغرا و کبرا یه جوریه که صغرا و کبرا تو دل هم قرار میگیرن و وقتی حالا ما الان اینجا چون با الف و ب و جیم بود خیلی روشن نبود، وقتی مثال میزنیم اصلا روشنه، یعنی تا شما دوتا مقدمه یه شکل اولی رو میبینید نتیجه از دلش در میاد. این کار از این جهته که ما نتیجه بخشی شکل‌های دیگر رو هم توی ضروب منتجشون روشن تر ببینیم. بله حالا میرسیم به اینکه حالا یک به یکی بریم پیش میبینیم که آیا همیشه با همین یک خط استدلال به رجه میرسیم یا نه رازم یک کار دیگه هم بکنیم که حالا مورد به موردش من میگم چی کار. در واقع من اومدم برای اثبات نتیجه بخشی این ضرب از شکل دوم که یعنی اون دو تا مقدمه این نتیجه رو میده برگردوندمش به شکل اول، یعنی یه جور استدلالی اومدم برای اینکه چجوری میشه با شکل اول این نتیجه رو به دست آورد. خب یعنی من میتونم این از این دو تا مقدمه به همون صورت شکل دوم نتیجه رو به دست بیارم، میتونم یه جوری اینو تبدیل به شکل اول، مثل اینکه شما مثلا به شما میگن که مثلا 60 90 خب اینو ممکنه بگید خب من از این درکی دارم، ممکن اینو بگید مثلا 6 نهم میشه، ممکن اینو بگید 2 سوم میشه. خب یه جور تبدیلش میکنید به یه شکل ساده تری. این فرایند ساده سازی شکل دوم است، برای اینکه نتیجه اونو بتونیم ساده تر به طریق شکل اول ببینیم.
نتیجه که یکیه.
بله
یعنی نتیجه اشتباه به دست
بریم،
یعنی اشتباه
رفتیم راه قرار. اصلا قراره که ما به همون نتیجه که اینجا رسیدیم برسیم. خب ولی چطوره که شما مثلا از اینجا میخوای حرکت کنی مثلا چه میدونم به سمت مثلا میدونه ولیعصر، خب ممکنه یه راه پیچ در پیچ تو در تو رو انتخاب کنی که بدون ولیعصر مثلا یه راه خیلی سرراست هم انتخاب کنی با اونم برسید. در واقع این دوتا فرق اون دوتا راه پیچیده و ساده است. شکل دوم از شکل دوم خیلی پیچیده نیست، همین الان که میبینید تبدیلش هم چقدر ساده بود به شکل اول، ولی تو شکل چهارم ما خیلی پیچیدگی داریم، لذا وقتی میخوایم تبدیل بکنیم یه وقت میبینید چند خط 5-6 خط باید استدلال بریم تا تبدیلش بکنیم. خب مثل اینکه شما بخوام میگم مثل اینکه شما یک مقصدی رو، مقصد ما این نتیجه است، به این مقصد من میخوام حرکت بکنم با یک راه ساده و سرراست یا با یک راه پیچیده و تو در تو.
منظور من
اینه که
ما یه پیچیدگی داریم
خب تبدیل پیچیدگی نداریم، ما تو شکل های غیر اول داریم،
غیر
حالا اون خطایی که یه خطایی که ناشی از بقول من عدم مهارت توی مثلا استدلال مباشری که داشتیم دیگه، خطا از چیز دیگه‌ای که نمیتونه باشه که، یعنی ما قراره هدفمون همون باشه ولی به خاطر نسبت بین صغرا و کبرایی که وجود داره ما میایم خلاصه میخوایم این نسبت رو ساده سازی تر بکنیم دیگه. توی اون پروسه هم به خاطر مهارت‌های قبلیمون اشتباهی اتفاق نمیفته. خب فقط یه کسی که ممکنه شکل چهارم ببینه بگه آخه شما چجوری از این دو تا مقدمه این نتیجه رو به دست آوردید، میگیم آقا بر اساس مثلا قواعد استنتاج، میگه خب این قواعد استنتاج رو چجوری شما از تونستید از این بقول به عنوان یه قاعده گرفتید، درسته که همه جا درست در میاد غیر از حالا یه موارد خاصی تو شکل 2 و 3، اما خیلی استبعاد داره که مثلا از اون مقدمه با این مقدمه این نتیجه در بیاد. میگم خیلی خب بیا من با یه طریق ساده تری بهت میگم که چجوری این در میاد. خب یعنی در واقع ما هدفمون این هستش. خب حالا ضرب بعدی توی شکل دوم که منتج باشه اینو پاکش کنم. میشه چی؟ این در واقع ضرب بعدیش میشه برخی. خب این منتج یا عقیم خانم از دوستان شما بگید. بله بله بله. حالا یواش یواش وقت تسلط پیدا می‌کنیم گاهی وقت اصلا یه نگاهی که میندازیم میبینیم که اصلا مثلا به خاطر فلان شرط اختصاصی دیگه اصلا لازم نیست تمام 6 تا شرط رو چک بکنیم. خب
پرداخت جزئی نیست، تکرار ادوات هم داریم تو معمولش، عدم
عملی که هست دوباره کل بودن فعال نیست. خیلی بس به خاطر شرط اختصاصی کب عقیب میشه. و
بعدیش چی میشه؟ بعدیش حالا میخواییم خلاص اینو تغییر بدیم. یعنی این میشه است، هر است، در است. خب اینه شما هم حسینی شما بگیم. پس این هم چیزه به طریق اولا وقتی من اینو برخیشم بکنم دوباره باز به همین دلیل این چی میشه؟ عقیم میشه چون دوباره اختلاف مقدمات اینو نداره. اما اگه من بیام اینو بکنم چی؟ هیچ نیست. اینجا کی تا حالا نگفته هیچ؟ شما گفتی؟ خب شما بگو که آیا این میشه واقعا منتج میشه یا عقیم میشه؟
هر دو نباشد درسته، هر دو جز این نباشد درسته، تکرار هر دو قصد الان سالبه صغرا و کبرای جزئیش هم درسته، اختلاف درست منتج.
منتج. خب نتیجهش چی میشه؟
میشه برخی برخی علف جیمی.
ببینید تو کیف ما اصل و نیست داریم اخص رو انتخاب کردیم، توی کم میمونم جزوی و کلی داریم جزوی انتخاب کردیم. خب حالا دوباره میخوان اینو رد به شکل اول بکنیم. خب الان من نگاه میکنم، خب دارم برخی علف به از هیچ جیم به نیست. این رد به شکل اولش دقیقا مثل مورد قبلیه، یعنی من اینجا اگه بخوام و جای این دوتا رو عوض بکنم و چون این سالبه کلی است خیلی راحت میتونم، چون عکس مستریش هم دوباره سالبه کلی است، یعنی میتونم اینجا بگم به جای هیچ جیم به نیست بگم چی؟ هیچ به جیم نیست و بگم این مستوی دوه و بعد خیلی راحت ببینم بین یک و سه شکل اول رخ میده و نتیجهش میشه چی؟ الف جیم نیست. یعنی نتیجه قیاس اقترانی بین یک و سه به صورتی که یک صغرا باشه و سه کبرا باشه میشه چی؟ میشه این نتیجه. یه نکته که حالا اینجا بگم جای دیگه شاید مشکل دقتش بیشتر باشه اینه که ببینین اینکه کی صغرا باشه و کی کبرا باشه مهمه. خب حالا معمولا ما گفتیم که همه جا اول صغرا میاد بعد کبرا میاد. خب یه جاهایی که این خطوطی که ما می‌نویسیم وقت ممکنه پایینی صغرا بعد قرار بگیره بالایی کبرا قرار بگیره. خب اینجا که من نوشتم شکل اول بین یک و سه، از روی که ریاضی و ما از این وری بخونیم منظورم اینه که یک من صغراست، سه من کبراست. خب چون یه جایی ممکنه من بعداً حالا توی خطوط دیگه توی بقام ضروب دیگه مثلا لازم باشه من بگم شکل اول بین سه و یک. خب اگه بخوام اونو بنویسم اول سه رو می‌نویسم بعد یک رو می‌نویسم، برا به ترتیب ریاضی که از چپ می‌خونیم یک و سه رو. الان من اینجا که نوشتم یک و سه منظورم اینه که یک صغراست و سه کبراست.
ولی جمله فارسیه
که از این من شکل اول سه و یک، یعنی آدم وقتی می‌خونه سه رو که یعنی اینجوری بنویسم. خب عدد رو از اون ور مگه نمی‌خونیم؟ فارسی رو از این ور می‌خونیم ولی عددش رو از این ور می‌خونیم دیگه، درسته؟ مثلا شما اگه شما بخواید یه جمله رو بخونید که یه بخشش ریاضی باشه جمله رو از این ور بخونید ولی اون بخش ریاضیشو که اینوری نمیخونید، مثلا اگه باشه 2 به علاوه 3 میشه 5 که نمیگید 5 مساوی مثلا 3 به علاوه 2
واو داره جمله رو
فارسی کرد. حالا شما اینو قرارداد ما رو اینجوری در نظر بگیرید دیگه، خب که ما این قسمتشو چون ریاضیه مهم اینه که اونو اول کدوم برشو بنویسیم، اون صغراست اون یکی کبراست.
خب شکل اول رو داریم پیاده
میکنیم اوتوماتیک
بار شرایط
عمومی اختصاصی رعایت میشه در فیگور رو بررسی نمیکنیم. چرا؟ حالا یه جاهایی مثلا ممکن بود من اینجا مثلا به جای هیچ جیمبه نیست باشه هر جیمبه است. خب حالا فرض کنیم یه جوری باشه، اگه من میخواستم این هر جیمبه است و عکس مستویش بکنم میشد برخی، درسته؟ میشد برخی فلان فلان است. خب بعد که برخی میشد اگه میخواستم کبرا قرار شدم دیگه نمیتونستم. چرا نمیتونستم؟ چون که میگفتیم ما تو شکل اول مکب شرط کبمون رعایت نمیشد. خب لذاست که توی رد به شکل اول به عنوان به قول من پیش‌فرض ما داریم که وقتی رد میکنیم باید شرط حفظ بشه، بدون حفظ شرایط که دیگه نتیجه حاصل نمیشه، چون قراره ما یه شکل اول منتج بسازیم نه هر شکل اولی، درسته؟ خیلی این از خلاصه این یکی ضربش. پس حالا دو تا ضرب اگه من بخوام بعدی رو بگم این میشه برخی، درسته؟ حالا این یکی حالت دیگه کی الان نگفته من چیزاشو؟ شما در جریان قرار گرفتی؟ ها شما نگفتی؟ خب شما بگو ببینم این یکی منتجه یا عقیمه؟
هر دو جوریه دیگه.
خیلی خب پس اینم عقیم میشه.
حالا ما میان میشه چی؟ این میشه برخی از اینم میشه هر از. خب
حالا شما بگو این منتجه یا عقیمه؟
هر دو که ساده داریم، هر دو که اینیست، تکرار حد وسط داریم، عدم منیت اختلاف نداریم در.
خیلی خب پس این میشه چی؟ عقیم میشه. درسته؟ خیلی حالا اینو اگه من برخیشم بکنم دوباره همین مسئله پیش میاد دیگه، درسته؟ دوباره ما اختلاف مقدمات اینو نداریم. پس من میتونم بگم چی؟ اینو هیچش میکنم. خب حالا خانم یزدان پناه شما بگو اینو منتج یا عقیمه؟
اختلاف
مقدمات اختلاف مقدمات اینو داره؟ کبم که داره. پس نتیجه چی میشه؟
نه کبرای جودیا با صغرای سالبه
صغرا همون که موجبه هست
صغرا
همون
صالبه و کبرای
جوزیه
صغرا که صالبه
صغرا همون موجبه هم صغرا همون کلیه هست. خب پس این میشه چی؟ برخی؟
برخی علف
جیم جیمز. خب حالا اینجا دوباره من اگه بخوام این رده به شکل اول بکنم چی کار میتونم بکنم؟ اینم دوباره خیلی ساده است، یعنی اینجا دوباره من میتونم چی کار کنم؟ عکس مستوی مقدمه دوم یا کبرامو بنویسم که میشه چی؟ هیچ به جیم نیست و بعد بیام خلاصه نتیجه رو از شکل اول یک و سه به همون صورت ها چی؟ برخی الف جیم نیست بسازم. درسته؟ تا الان ما سه تا ضرب منتج از شکل دوم رو گفتیم. خب اگه اینو ها کنم اینو معمولا برای رده به شکل اول خیلی سریع میگه، مثلا میگن این اولا که به صورت مثالی گفته نمیشه، به صورت فرمولی گفته میشه، یعنی همین الف و به و جیم. خب میگن که ثابت کنید که شکل زیر بدیهی الانتاج است، یا یعنی که شکل زیر را به شکل اول برگردانید. خب خب حالا اینو اگه من برخیش بکنم اینو پاکش کنیم دیگه. خب اینو اگه برخیش بکنیم چی؟ به خاطر کب شرط کب نزده بخواست
یعنی که سه
باشه وقتی که دارم این خطوط اینو اینجا میرسم دارم تبدیلش میکنم به این شکل اول.
شکل اول نگه نباید اینکه تو معنی بشه.
آره دیگه این میشه اینجا، اینم جا رو که عوض میکنیم میشه بجیم، در واقع اینجوری میشه، یعنی در واقع اینو دارم با این میسازم. آره دیگه همین پایین نیزم شکل اول بین یک وسته یک وسته و همین همون شکل اولی که اونجا گفتیم اینجا دقیقا حفظ شده. نتیجه‌ای که آره یعنی در واقع میام میبینم اینجا خط داره، مثلا خط 3 این بوده، خط 4 نتیجه‌ای که از شکل اول این دو تا به دست میاد دقیقاً عین نتیجه‌ای که توی اصل قلمف شکل
دو.
آره بله. خب حالا بین این دو تا چی؟ بین این دو تا منتج یا عقیم خانم شکری شما بگو.
هر دو جزئیه.
پس منتج. حالا ما میریم سراغ هیچ نیست، درسته؟ با هر از این اولی میکنیم هیچ الف به نیست، این میکنیم چی؟ هر جیم به از. شما بگو خانم صفایی این ضرب منتجه یا عقیمه؟
هر از سامرمه نیست
خب نتیجه چی میشه؟
هیچ الف جیم نیست.
هیچ الف جیم نیست. خب حالا بگید ببینم اینجا میشونم به همون طریقی که گفتیم رد به شکل اول بکنیم؟
چه؟
اگه بخوام اینو عکس مستعی بکنم چه اشکالی پیش میاد؟
نداره.
نداره؟
نداره.
داره. چه اتفاق میفته اگه من بخوام به جای، یعنی مثل همیشه به هر جیم به است و بخوام عکس مستعیش بکنم میشه چی؟
چون صغرا
صغرا سالبه و کبرا جزئی میشه. آفرین. حالا غیر از اونش حتی اگه رد شکل به شکل اولش هم بکنیم دیگه کلیت کبرا رو شکستیم. چون تو شکل اول کلیت کبرا خیلی مهمه. خب غیر از اینکه حالا صغرا امام سالبه است و فقط اگه بخوایم این وری بسازیم، پس یه کار دیگه میتونیم بکنیم. تو شکل دوم چون تو هر دوتا محموله، خب من میتونم یه کاری بکنم. چیکار کنم؟ جای صغرا و کبرا رو عوض کنم. خب یعنی اینکه یه جوری تو ذهنم در نظر بگیرم که هر جیم به از صغرا باشه و هیچ الف به نیست چی باشه؟ کبرا باشه. بله بله، فقط یه اتفاقی میفته اینجا وقتی من جای صغرا و کبرا رو عوض کنم چه اتفاقی میفته؟ که بعد بهش دقت کنم. آفرین. تو نتیجه چه اتفاقی میفته؟ آفرین. جای موضوع محمول عوض میشه. یعنی اگه اینجا هست هیچ الف جیم نیست، اونجا من تو نتیجه میرسم به اینکه هیچ جیم الف نیست، در حالی که من باید به این نتیجه برسم. اما هیچ اشکالی نداره چون اینجا سالبه کلیه است، من هیچ جیم الف نیست و خیلی راحت میتونم با یه عکس مستوی تبدیلش بکنم به همین نتیجه دلخواه خودمون. خب پس روشن شد که چه کار میکنی؟ به طریق قبلی، به طریق اون سه تا ضرب قبلی نمیتونیم پیش بیان، به دو دلیل. یکی این که هم این سالبه است و گفتیم باید صغرا موجبه باشه، و هم اینو اگه من بخوام عکس مستویش بکنم شکسته میشه به یه چیز جزئیه و دیگه به درد من نمیخوره. پس برعکسش میکنم، اینو میگیرم صغرا، اینو میگیرم کبرا. خب اگه این صغرا باشه و این کبرا باشه، من اگه بخوام اینو رد به شکل اول بکنم، این دفعه اینو عکس مستویش میکنم. یعنی چی؟ یعنی تو خط سوم میام میگم که هیچ ب الف نیست، بعد میگم این مستوی یکه. خب این که مستوی یک باشه، بعد تو ذهن خودم حالا اینو دیگه میگم این هر جیم ب که در واقع اینو اینجوری میگم. خب میگم هر جیم ب است. خب یعنی یه شکل اول شکل گرفت. خب لذا میتونم تو خط چهارم بگم چی؟ هیچ جیم الف نیست و این نتیجه چیه؟ شکل اول بین چند و چند؟ بین دو و سه، یعنی این صغراست و این کبراست. خب حالا به دست آوردم هیچ جیم الف نیست، در حالی که من دنبال هیچ الف جیم نیست بودم. خب خیلی ساده است، اینو چیکار میکنم؟ یه عکس مستویش میکنم، چون عکس مستوی توی سالبه کلیه هیچ مشکلی و هیچ تغییری ایجاد نمیکنه. لذا میگم هیچ الف جیم نیست. این چیه؟ مستوی چهار ثابت شد.
استاد
چیه؟
مستوی کبرا
عکس مستوی صغرای، یعنی کبرایی که اینجا نوشتیم ولی صغرای اصل. پس ببینید سه مرحله کار انجام دادم. یکی اینکه جای صغرا و کبرا رو عوض کردم. خب بعد توی اون مقدم توی به قول معروف قیاس اصلی، بعد از اینکه عوض کردم کبرای جدیدم رو عکس مستوی کردم. مرحله دوم. مرحله سوم یه شکل اول ساختم بین این کبرای جدیدی که داشتم و صغرا. بعدم اومدم نتیجه حاصل شده رو چیکار کردم؟ دوباره عکس مستویش کردم. پس در واقع چهار مرحله اتفاق افتاد. این شد چهارمین ضربه از چی؟ چهارمین ضربه از این آقایون شکل دوم. درسته؟ و در واقع شکل دوم ما چهار ضرب منتج بیشتر نداره. یعنی از اینجا به بعد ضربای ما عقیمه. خب نه چون میخوایم قاعده بدیم. خب اگه من اینجا بیام بگم که مثلا هیچ انسانی سنگ نیست و هر مثلا چه میدونم گرانیتی سنگ است، خب و این نتیجه رو بگیرم که هیچ انسانی گرانیت نیست. خب اینجا در واقع من اومدم در مورد خاص این سه تا مفهوم یه نتیجه رو به دست آوردم، و حتی اگه این سه تا مفهوم و این قیاسه با این بخوام محتوا رو بیام رد به شکل اول کرده باشم، اینو اومدم رد به شکل اول بکنم. در حالی که اگه یادتون باشه مثل جریانی که ما میمدیم ثابت میکردیم که مثلا چه میدونم وقتی رابطه دو تا مفهوم تساویه، نقیضینشون هم تساویه. هیچ وقت من نمیگفتم مثلا رابطه بین انسان و متفکر تساویه، پس مثلا اونوری میمدم به طور کلی ثابت میکردم. وقتی من میخوام یه چیزی رو ثابت بکنم باید به نحو کلی ثابت بکنم، اما وقتی میخوام نقضش بکنم با یه دونه مثال نقضم چیکار میشه؟ قاعده کلی شکسته میشه. اینجا که من میخوام قاعده بدم باید به نحو کلی بدم، لذا بدون هیچ محتوای مادی خاصی میدم، اما وقتی بخوام بشکنم با یه مثالم خلاصه چی میشه. خب حالا این هیچ الف به نیست، با هر جیم به است. بعدش میشه برخی جیم به است که به خاطر شرط کب نداریم، درسته؟ بله.
آها. واسه
عکس مستقیم
فقط
سالبه
جزئیه قادر بودیم
عکس مستقیم کنیم؟ سالبه جزئیه؟ نه همه شو میکردیم، ولی اتفاقی که میافتاد این بودش که فقط سالبه جزئیه، یعنی فقط نه سالبه جزئیه و موجبه جزئیه بود که به عین عکس میشد. مثلا داشتیم هیچ الف به نیست میشد هیچ به الف، موجب کلیه جزئی میشد، سالب جزئی هم مثلا عکس لازم هسته. خب حالا من اگه بخوام مقدمه دومم رو جزئی بکنم به خاطر شرط کب نداریم، خب و دوتای بعدش هم که به خاطر شرط خیم نتیجه بخشید، وقتی که من اینو بکنم برخی الف به نیست، خب برخی الف به نیست دوباره با دوتای اولش خین کب، اون بعدی هاش چه جبه دوحال پس یکی یکی چیز کنید برقی هاش نمیشه برای برای که روشن باشه. این میشه چی؟ برخی این منتج میشه یا عقیم میشه؟
صغرای طالبه
کبرامون جزئیه، نه کبرامون که کلیه که منتجه یا عقیمه؟ چرا عقیمه؟ خب صغرای سالبه و کبرای جزئی، کبرامون که کلیه که خب منتج منتجه من اشتباهی من تو شماره شد، یعنی تا الان ما سه تا رو گفتیم، این الان چهار رو درسته؟ حالا این یکی رو نگاه کنی، اولا بگین پس اولا منتجه خینو داره، کبم داره، شروط عمومی هم همه رو داره، حالا نتیجه چی میشه؟ خب حالا میخوام که ببینم که در مورد چیزش چی میتونیم بگیم در مورد رد به شکل اولش، یعنی آیا ما میتونیم این رد به شکل اول بکنیم یا نه، یا اگه میتونیم چجوری میتونیم بکنیم؟ خب ببینید جا به جاش بکنیم، یعنی اینو بگیریم صغرا، اینو بگیریم کبرا. خب این که از بیخ ایراد پیدا میکنه، چون قرار بود که کب مقکب این کلیت رو داشته باشه اینجا، پس این جا به جایی رو که نمیشه کرد. خب اگه بخوام عکس مستوی هم بسازم اینجا چه اشکالی داره عکس مستوی بخوایم بسازیم؟ آفرین، وقتی من مستوی بکنم هر اصلو میشه برخی، چه کار کنم؟
نه
چه یعنی؟
جای موضوع محمول
عوض. خب نقص که جای موضوع محمول عوض نمیشد، عکس نقیض منظورتونه؟ خب عکس نقیض چه فایده‌ای داره؟ اگه بخوام عکس نقیض بکنم باید برخی رو هم بکنم دیگه، چون باید حد مثلا اگه من بخوام عکس نقیض بکنم خب که مثلا جیم و به هر دو بشم به غیر جیم و غیر به، احتیاج دارم که اگه بخواد قیاس شکل بگیره توی اون بالا هم به من بشه غیره به، درسته؟ پس اینجا کار ما قانونف چاره سازی نمی کنه. اینجا چی کار میکنیم؟ اینجا در واقع اگه یادتون باشه به برهان خلف متوسل میشیم. خب یادتونه برهان خلف رو من توی بحثای قبلی هم یه بار داشتیم، میگفتیم گاهی وقتا راه مستقیم جواب نمیده، گاهی وقتا راه مستقیم هم جواب میده، ولی به هر دلیلی مدل میخواد از برهان خلف پیش بریم. خب برهان خلف توی یه همچین موارد دیگه جایگاه به قول معروف خیلی جدی پیدا میکنه. اینجایی که من الان به هر کدوم اینا دست بزنم بخوام تبدیلش بکنم به شکل اول دچار مشکل میشم. همچین جایی من میام از برهان خلف استفاده میکنم. برهان خلف اولین چیزش چی بود؟ میام خلاف نتیجه رو فرض میکنم، خلاف یا در واقع نقیضش رو به طور دقیق تر بخوام بگیم. نتیجه من اینجا الان چیه؟ برخی الف جیم نیست. نقیضش چی میشه؟ با نقیض؟ دیگه نقیض دیگه اولین و ساده ترینی بود که ما خونده بودیم. هر الف جیم هست. خب حالا این هر الف جیم هست که داریم. خب اینجا من میام این هر الف جیم هست رو نگاه میکنم که با اینا میتونم یه شکل اولی ازش بسازم یا نه. خب یعنی اینجا توی برهان خلفم دوباره من بیست کارم شکل اوله، سراغ شکل دو و سه و چهار نمیرم. میگم خب این هر الف جیم هست رو من فرض میگیرم به عنوان یه مقدمه، ببینم با این دوتا میتونم با یکی از این دوتا یه شکل اول بسازم. نگاه میکنم ببینم این مقدمه دوم من که هر جیم به از قشنگ اینجا یه شکل اول میشه، شرایط شکل اول هم داره، هم مقو داره و هم کبو داره. خب پس میام یه شکل اولی بین چی و چی؟ بین سه و دو میسازم. خب چی میشه؟ شکل اول بین سه و دو میشه هر الف به اس، درسته؟ تا اینجا پیش اومدیم با من که چی شد؟ چرا من الان این کارو میکنم؟ اگه سوالی هست الان بگید تا بعد پرسه بعدی رو ادامه بدید. ببینید ما دیدیم دو تا مقدمه من این قرار بشه که رد به شکل اول بشن صلاحیت تبدیل به شکل اول رو ندارن. یعنی مثلا صغرای من سالبه است، کبرای منم چون سالبه است اصلا نمیتونه صغرایی باشه توی شکل اول. خب کبرا هم اگه بخوام عکس مستعی بکنم جزئی میشه، دوباره کلیت هم از دست دادم. خب حالا برعکس بگیرم چی؟ اگه برعکس بگیرم هم دچار مشکل میشم، چون اینجا بخوام اینو صغرا بگیرم اینو کبرا، اگه اینو بخوام برعکس بگیرم این کبرای من اصلا همین الان جزئیه. پس اینجا این شکل ما با این که منتجه ولی خیلی ساده تبدیل به شکل اول نمیشه، از برهان خلف استفاده میکنم. یعنی میگم ببینید این دوتا قطعا به این نتیجه میرسه، اگه این دوتا نخواد به این نتیجه برسه پس باید به نقیض این نتیجه برسه که نقیضش میشه این. یعنی فرض میکنیم نقیض این دوتا صادق باشه، نقیض این صادق باشه، بعد میبینم این نقیض صادق این با این میتونه یه شکل اول بسازه. شکل اولی که ازش میسازم این هر الف جیم هست که به اضافه هر جیم به است، حد رصد هست میشه میشه هر الف به است. حالا نگاه میکنم میبینم این هر الف به است دقیقا نقیض مقدمه صغرای منه. یعنی من اینجا توی خطوط استدلال من دو تا قضیه دارم که کاملا با هم دیگه متناقضن. خب و بر اساس اجتماع نقیض این که محاله، این یه مشکل جدیه تو استدلال که من یه جا اینه داشته باشم و یه جا به عین نقیضشو داشته باشم. خب اینه که نمیتونم بهش دست بزنم چون جزو مقدمات من بوده، پس این ایراد داره. خب این ایراد داره، این ایراد از کجا در اومده؟ این خودش نتیجه قیاس بین این دوتاست. این یکی هم که جزو مقدمات من بوده، پس این اشکالش ناشی شده از این یکی، پس اینو بعد بذارم کنار، اینم که بذارم کنار چی میشه؟ نتیجه ثابت میشه. پس من توی خط پنجم میبینم که اجتماع نقیضه بین یک و چهار دارم. خب که محاله، و وقتی اجتماع نقیضه این محال باشه با این توضیحات شفاهی که دادم نتیجه من ثابت میشه. چرا؟ چون فرضم ایراد داشته، فرضم میذارم کنار، خلاف فرضم که نتیجه اصلی من بوده چی میشه؟ ثابت میشه.
یعنی زیر سه نمیشه ترجیم به از
درسته ترجیم به از اینو من میخواستم برای اینکه شما باقا چیزو ببینید، یه جور تکرار در واقع این همین دو است. خب ترجیم به از آره
نتیجه این دوتا شده چهار،
نتیجه این دوتا شده چهار. خب بر این اساس ما الان خلاصه با برهان خلف تونستیم چیکار کنیم؟ ببینیم که نتیجه ما با رد به شکل اول اما تو قالب برهان خلف رسیده به این نتیجه که داریم الان. خب الان توی شکل شکل دوم این چهار تا قیاس منتجمون یکیش سالبه کلی است، دومیش هم سالبه کلی است، یعنی در واقع دو تاش سالبه کلیه میشه، دو تاش سالبه جزئیه. خب چرا اساسا ما موجبه نداریم توی شکل دوم همون؟ آفرین، چون یه شرط ما اختلاف مقدمتین در سربای جا بود، یعنی اساسا ما هر دو مقدممون نمیتونست موجبه باشه که بخواد نتیجمون هم موجبه در بیاد. خب پس اگر ما پرسیدن کدوم شکله که تمام نتایجش سالبه است و بگیم شکل چیه؟ دومه، دوتاش کلیه دوتاش هم جزئیه. خب میریم سراغ شکل سوم. شکل سوم غیر از این قواعدی که توی قواعد عمومی و این اختصاصی انتاج گفتیم، همینجوری که الان هم گفتم، یه شرط دیگه داره و اونه که نتیجه همواره جزئیه. مثل این بالا که سوال من حالا که اینجا چی میگم بهش، نتیجه قهریش بود که نتیجه من همیشه سالمه میشد، از این شرط در اومده بود. خب اما اینجا تو شکل سوم ما مواجهیم با بعضی از شکل‌هایی که هر دو کلیان، حالا چه موجبه چه سالبه، ولی قاعده اینه که بعد تو نتیجه ما همیشه چیکار کنیم؟ نتیجه‌مون جزئی باشه. این یه قاعده به قول معروف ثابت که فقط تو شکل سوم هستش. هست که هر جا شما شکل سوم داشتید، گرچه همیشه میگیم اخص، ولی اینجا حتی اگه هر دوی ما موجبه بود، هر دوی ما کلیه بود، باید نتیجه‌مون جزئی باشه. ضرب اول از شکل سوم، پس این از این شد چهار تا، از این شد چهار تا، میریم سراغ شکل سوم. شکل سوم چیه؟ میگیم مثلا هر الف جی است، هر الف جی است، درسته؟ شرایط شکل سوم چی بود؟
چی بود؟
موق
کلیت
حداقل یکی از دو مقدمات. در واقع شرط دوم شکل سوم همین شرط، درسته؟ وقتی میگه هر دو جزئی نباشه یا حداقل یکی کلی باشه، در واقع این اونجا یه جور تکرار شده. این شروط عمومی اختصاصی یه جاهایی شما میبینید با هم دیگه همپوشانی دارن، مثل اینجا. خب حالا اینجا این به قول معروف منتجه یا عقیمه بر اساس این شروطی که اونجا داریم؟ منتجه. نتیجهش چی میشه؟ میشه هر
بجمه.
خب هر بجمه، اما یه قاعده گفتیم اونجا، گفتیم چی؟
نتیجه همواره جزئیه.
آها، توی چکلسه ما همیشه میشه نتیجه ما جزئی. پس اینجا من باید بگم برخی بجیم هست. خب حالا اینجا من دوباره مثل اونو باید این رو رد به شکل اول بکنم.
شما بگید شرط یا قاعده چیز استنتاج قاعدش
به؟ قاعده استنتاج خاص شکل سومه که همیشه باید نتیجه من جزئی باشه. حالا شما اینجا اینو نگاه کنید، این شکل سوم اگه من بخوام رد به شکل اول بکنم، به نظرتون چه راهی راه مناسب و به قول معروف درستیه برای رد به شکل اول؟ با تعجبه که نتیجه من هست برخی به جیم هست.
نمیشه
که
اول
تجربه کنیم
برخی
نتیجه. چی؟
برخی
کنیم دیگه. چی کار باید بکنیم؟ کدومشو باید برخی کنیم؟
سوم.
آها. الان اینجا من اگه هر الف به است و است مستوی بکنم، با این که جزئی میشه، چون نتیجه خودم هم جزئیه و الان میدونم که نتیجه من جزئیه، هیچ اشکالی پیش نمیاد. یعنی اگه نتیجه من کلی بود حق نداشتم هم چیکاری بکنم، ولی الان که میدونم نتیجه من جزئیه، خیلی راحت میتونم الف و ب رو تو مقدمه اول یا صغرا جاشون رو عوض کنم و یه شکل اول خوبی بسازم. یعنی بیام بگم برخی ب الف است، مستوی یک، و تو خط چهارم هم وقتی این برخی به الف است با این الف جیم خلاصه اینجوریه، میبینم این هم شرط مقو داره هم شرط کبو داره، پس میشه چی؟ برخی به جیم است، شکل اول بین چی؟ بین سه و دو، درسته؟ درسته؟ دو رو چرا نمیشه مستویش کرد؟ کلیت یکی که کلیت کبرا از بین میره. خب ولی چرا این کارم میشه کرد؟ وقتی که این کارم بکنی من میتونم برعکس بکنم، یعنی بگم این صغراست و این کبراست، اما یه اتفاق میفته وقتی اینو صغرا بگیرم اینو کبرا، نتیجه من به جای برخی به جیم میشه برخی جیم به اف. ولی میشه فقط یه خط دیگه هم اضافه بعد بکنیم، برای اینکه اینو تبدیلش بکنیم دوره به یه عکس مستقیم، درسته؟ خب ما یه ضرب از شکل سومو گفتیم، شما یه کاری بکنید، برید فقط ضروبه، یعنی برای جلسه آینده غیر از چند تا تمرین برای این معروف چیز بهتون میگم برای این شکلای اول و دوم و سوم و چهارم، یعنی در واقع مثال هایی که توش شکل اول و دوم و سوم و چهارم انجام شده و شما باید این مثال ها رو ببینید هر کدومش چه قیاس شکل چنده. مثلا میگه بعضی گدایان پول دارن و هیچ پولداری مستحق صدقه نیست، خب یعنی شکل چندمه؟ بعضی گدایان پول دارند و هیچ پولداری، آفرین، شکل اوله. یک به یک میبینید شکل تشخیص نیست، شکل چندمه، شرط عمومی رو داره، شرط اختصاصی رو داره و بعد نتیجهش اگر منتج بود نتیجهش رو مینویسید و خلاصه چیز میکنید، هم این زحمت رو میکشید و هم ببینید که توی شکل سوم و چهارم ضروب منتجش چیه. خب که ما دیگه فقط ضروب منتج رو یکی یکی بیاییم و رد به شکل اول بکنیم و خلاصه از این بحث خلاصه پیش بریم. باز اگه نگاه کنید اگه سوال چیزی هم بود انشاءالله، آره، اگه چهارشنبه آینده، اگه واقعا برای شما خلاصه چیز نباشه، حالا من میبینم دیگه، شاید ببینم بتونم خلاصه جا به جا کنم، ولی بشه مشروط برای اینکه شما ها همه بتونید بیاین اون ساعت. این حال من بخوام جوادی صحبت میکنم به شما خبرشو میدم، باشه؟ ما تا آخر درس 40-41 یه درس دو درس آخر به قول معروف چیزه بسای. ما امروز تا سر درس 39 گفتیم، یعنی درس 38 رو در واقع گفتیم و 37 رو اشکال داشتیم، تمرین های یعنی جواب تمرین ها رو دیدی از دوستانی که داشتن کتاب ها. چون گفتم قرار شد که بچه ها از کتابی که بقول من تمرین ها من همین این کتاب منطق کار بردی، چون آخر کتاب جواب تمرین ها رو داشت. ببینی اگه باز جواب تمرین ها رو دیدید و اشکال داشتید من در خدمت شما هستم. آره پس خانم شجاعیان شما زحمت بکشید این تمرین دو رو که خود زحمت تمرین رو به دست دوستانتون برسونید. خب شما اون شکل 3 و 4 رو هم زحمتشو بکشید، برای اینکه این چهارشنبه ما کلاس داریم یا چهارشنبه آینده من بخوام جوابی خبر میدم و به شما میگم. یه جنبندیه که بین خودتون است 4 روز اول هفته، یعنی شنبه تا اگه واقعا خلاص شما چیز داشته باشین با آموزش هماهنگ کنیم به من خبر بدم. من بهشون گفتم بین شنبه و چهارشنبه چون دو جلسه‌ام. آره، چون